صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در ایام اربعین حسینی هستیم. ضمن عرض تسلیت این ایام به همین مناسبت بحثی را با عنوان اربعین و همبستگی بین المللی تقدیم می کنم. اربعین و پیاده روی میلیون ها مشتاق زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام در ایام اربعین از پدیده های منحصر به فرد تاریخ معاصر و شاید بتوان گفت که تاریخ بشریت است که از جنبه های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و مانند آن قابل بحث و تأمل است. علاوه بر این، بررسی آثار، پیامدها و کارکردهای مختلفی که این رویداد عظیم میتواند در زندگی بشر معاصر داشته باشد از مسائلی است که نیازمند توجه فراوان است. یکی از این کارکردها ایجاد همبستگی بین المللی است که موضوع بحث امروز ماست. وقتی از همبستگی بین المللی سخن میگوییم، منظور آن چیزی است که باعث ایجاد پیوند، انسجام و هماهنگی میان منافع، مقاصد و اقدامات افراد و دولت‌ها و ملت ها در سطح بین المللی می شود که با ایجاد یک حس مشترک و یک حس مسئولیت مشترک می تواند چالش های مهم فراروی بشر معاصر را حل کند. زیرا نمی توان تردید کرد که اصولا حل بسیاری از چالش های فراروی جامعه بشری بدون همبستگی بین المللی امکان پذیر نخواهد بود. البته اینکه امام حسین باعث همبستگی در میان مسلمانان می شود، این بحث روشنی است. اما اینکه چگونه امام حسین می تواند باعث همبستگی میان افراد و ملت ها فارغ از هر گونه دین و مذهب و تابعیت شود که بتوان بر آن اطلاق همبستگی بین المللی کرد، سؤالی است که برای پاسخ آن لازم است اشاره ای به فرازی از زیارت اربعین کنیم. در فرازی از زیارت امام حسین علیه السلام در روز اربعین می خوانیم که و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهالت و حیرت الضلاله. گوینده این جملات خطاب به خداوند عرض می کند آن بزرگوار یعنی امام حسین علیه السلام خون خود را در راه تو نثار کرد تا بندگانت را از جهالت و سرگشتگی گمراهی برهاند. در این عبارت اصطلاح عباد آمده است، لیستنقذ عبادک، یعنی برای نجات همه بندگان خدا و انسانها و نه فقط مسلمین. از این عبارت استفاده می شود که هدف شهادت امام حسین نجات همه بندگان خداست و نه فقط مسلمانان. به عبارت دیگر، حقیقت شهادت امام حسین علیه السلام برای این است که انسان و انسانیت را از فساد و پستی و ذلت و جهالت و سرگردانی نجات دهد. لذا می توان فلسفه و رمز قیام سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام را نجات جامعه بشریت دانست. بر همین اساس در طول تاریخ نهضت سید الشهدا الگویی برای حق طلبی، ظلم ستیزی، دین باوری و عدالت خواهی برای همه بشریت بوده است. ممکن است اینجا سؤالی مطرح شود و آن این است که ظرفیت اربعین در ایجاد همبستگی بین المللی از کجا نشأت و سرچشمه می گیرد؟ پاسخ به این سؤال را باید در اهداف و آرمانهای نهضت امام حسین و پیامهای جاودانه نهضت حسینی برای همه زمانها و مکانها و همه انسانها در طول تاریخ جستجو کرد. همین اهداف و آرمانها و پیامهای زیبا و جذاب که منطبق بر فطرت انسانی نیز می باشد باعث شده است که هر ساله میلیونها انسان از سر تا سر جهان فارغ از هر دین و مذهب و مرامی با شرکت در مراسم اربعین که امتداد عاشوراست با اهداف و آرمانهای آن احساس مشترک داشته باشند و آن را تکریم و تعظیم کنند و برای بزرگداشت آن خطرات، ناملایمات و سختی‌های فراوانی را متحمل شوند که این مطلب نشان از ظرفیت و ویژگی وحدت آفرین مکتب اهل بیت علیهم السلام برای تمام بشریت است. مروری کوتاه بر برخی از این پیام ها و برخی از این اهداف قیام حسینی می تواند علت این که چرا اربعین حسینی می تواند به نماد و الگوی همبستگی بین ملت های جهان تبدیل شود و میلیون ها انسان با تابعیت های مختلف را از کشورها و قاره های مختلف جهان دور هم جمع کند برای ما روشن سازد. ضمن این که لازم است آرمان ها و ارزش هایی را که سبب این همبستگی شده و می شود خوب بشناسیم و در صدد تقویت آن براییم. یکی از این پیام ها که باعث همبستگی بین انسان ها می شود تأکید امام حسین علیه السلام بر رعایت حرمت، عزت و کرامت انسانها به عنوان یک اصل و قاعده مهم اسلامی است که بارها در طول نهضت خود بر این مطلب تأکید و بر همین اساس هم رفتار کردند. رعایت حرمت و کرامت انسانها مصادیق و جلوه‌های مختلفی دارد که رعایت عدالت و نفی ظلم و ستم، احترام به رأی و نظر مردم، رعایت حقوق مردم و به تعبیر دینی آن حق الناس از این قبیل می باشد. یکی از مصادیق این رفتار امام علیه السلام قیام و ایستادگی در مقابل ظلم و جور و حکومت ظالم و جائر و فاسد و ضد مردمی زمان خیش است. این مسئله از آن جهت حائز اهمیت است که نقض حرمت و کرامت انسان ها معمولا توسط حکومت های خودکامه که بر خلاف اراده و خواست و رأی مردم شکل گرفته اند صورت می گیرد. امام حسین علیه السلام نیز در مقابل حکومت یزید که برای تحکیم پایه‌های حکومت غیر مشروع و غیر قانونی خود دست به هر کاری می‌زد و هر ظلم و ستمی را نسبت به مردم روا می‌داشت و احترامی برای رأی و نظر و مال و جان و ناموس آنها قائل نبود، با قاطعیت می‌ایستد و دست به افشاگری میزند. این حرکت امام حسین حرکتی است که همه انسانهای آزاد آن را تحسین و در مقابل آن تعظیم میکنند. علاوه بر این، وقتی امام علیه السلام به بیعت اجباری با چنین حاکم و حکومتی فراخوانده می شود، بیعت با چنین حاکمی را مصداق اتم ذلت و برخلاف عزت و کرامت انسانی خیش و پیروان خود می داند و در مواجهه با چنین بیعتی که ذلت دنیا و آخرت را در پی دارد در مقاطع مختلف سخنرانی می کند و به صراحت و با صدای بلند و رسا اعلام می کند و فریاد می زند که مثل من با مثل یزید بیعت نمی کند و من کسی نیستم که زیر بار ننگ و عار بروم و دست ذلت به یزید بدهم و یا همچون بندگان فرار کنم. من مرگ با عزت را بر زندگی با ذلت زیر سایه بیعت با یزید ترجیح می دهم. این جملات روح عزت و کرامت را در هر انسانی زنده می کند. این عبارات فریادی است که تا همیشه تاریخ زنده است و زنده خواهد بود. امروز پس از گذشت 1400 سال کلام معروف و ماندگار آن حضرت که فرمود هیهات من نزله، پرچم برافراشته همه آزادی خواهان و حق طلبان جهان در مقابله با ظلم و ستم یزیدیان زمانه است. یکی دیگر از مصادیق و جلوه های احترام به حرمت و کرامت انسانها در نهضت عاشورا رفتار صادقانه امام حسین با اصحاب خیش است. این نکته مهمی است که امروزه تحت عنوان حکمرانی خوب یا حکمرانی مطلوب و شایسته مطرح است. برای حکمرانی شایسته شرایط و ویژگی های مطرح می شود. رفتار توأم با مهربانی، شفقت، صداقت و پاسخگویی نسبت به مردم از مؤلفه های حکمرانی است. امام حسین علیه السلام علی رغم این که انبوهی از دشمن در برابر او وجود داشت و ایشان یار و یاور کمی داشت، وقتی معلوم شد که سرانجام این حرکت او شهادت و اسارت است، این مسئله را صادقانه و با شفافیت تمام با اصحاب خود در میان گذاشت و در چندین مقطع از جمله هنگام رسیدن خبر شهادت حضرت مسلم و نیز هنگام ورود به کربلا و همچنین در نهایت شب عاشورا اصحاب خود را جمع کرد و این موضوع را با صراحت به آنان یادآور شد که اگر با آن حضرت بمانند به شهادت خواهند رسید و بر همین اساس اعلام کرد که بیعت خود را از مردم برداشته است و هر کس می خواهد برود. حکمرانی بنی امیه نقطه مقابل حکمرانی اهل بیت بود. روایتی از امام صادق است که می فرماید بر مردم سخت نگیرید. آیا نمی دانید که حکومت بنی امیه بر پایه شمشیر و خشونت و ستم بود؟ ولی مبنای حکمرانی ما نرمی و جاذبه و متانت و تقیه و برخورد خوب و پارسایی و تلاش است. پس مردم را به دین و مرامتان تشویق و جذب کنید. از دیگر جلوه های رعایت حرمت و کرامت انسانها احترام به حقوق آنها و رعایت حق الناس است که امروزه در حقوق عرفی به آن حقوق بشر گفته می شود. طبق آن چه در تاریخ آمده است، امام علیه السلام حتی در روز عاشورا و در بحبوحه جنگ اهمیت حق الناس را مورد تأکید قرار دادند و این نکته را به همراهان خود یادآوری کردند که ادای حق الناس بسیار اهمیت دارد. نقل شده است که امام حسین در روز عاشورا به یکی از اصحاب فرمود به مردم اعلام کن هر کس بدهکار و حقی بر عهده‌اش هست در رکاب من پیکار نکند، زیرا هر کس از دنیا برود در حالی که دینی بر عهده‌اش باشد و چاره‌ای برای آن نکرده باشد گرفتار دوزخ می شود. این نکته بسیار مهمی است که آن حضرت در بحرانی ترین شرایط که جان خود و عزیزانش در خطر است اهمیت حق و ناس را به اصحاب و یاران خود تذکر بدهد و راضی نشود کسانی که حق مردم به گردنشان است همراه او پیکار کنند و شهید شوند تا مبادا حقوق مردم از دست برود. این که آن حضرت می‌فرماید برای احیای احکام معطل مانده دین جدم قیام کردم، این احکام فقط نماز و روزه و حج و زکات نیست، اینها که انجام می‌شد. سپاه دشمن هم اهل نماز بودند، اهل حج بودند. امام فراتر از این امور را مد نظر داشتند: پایمال کردن حق ضعیفان و فقیران، تبعیض در تقسیم بیت المال، ریختن خون بیگناهان، نادیده گرفتن حق مردم در اداره امور جامعه و مانند آن بخشی از احکام معطل مانده دین بودند که هدف قیام امام علیه السلام بود. ذکر این نکته اینجا ضروری است که حق الناس برخلاف تصور رایج که معمولاً به حقوق مالی تطبیق داده می شود، عنوانی کلی عام و فراگیر است که دارای مصادیق مختلف و متعددی است و به همین جهت می توان برای حق الناس شاخه های متعددی فرض کرد. به عبارت دیگر، هر کس دارای یک سری حق های طبیعی است و در صورتی که این گونه حقها از او سلب شود، حق انسانی وی نادیده انگاشته شده است. حقهایی همچون حق حیات، حق تعیین سرنوشت، حق امنیت، حق آزادی، حق بهداشت و درمان، که امروز ما مواجه با بیماری کرونا هستیم، هر رفتاری که بهداشت و درمان مردم را به خطر بیندازد، این یک حق الناس است. حق بهداشت و درمان، حق بر محیط زیست سالم، حق رأی یا انتخابات و مانند آن را می توان از مصادیق حق الناس برشمرد. یکی دیگر از جلوه های رعایت حرمت و کرامت انسان ها پاسخ مثبت امام علیه السلام به دعوت و درخواست کوفیان برای حرکت به آن سامان است. امام پاسخ به این درخواست را وظیفه و مسئولیت خیش می داند تا بلکه بتواند بساط ظلم و ستم را برچیند و مردم را از ظلم و ستم یزید رهایی بخشد و این وظیفه است که خداوند بر عهده بندگان خاص خود قرار داده است. بر همین اساس امام علی علیه السلام نیز وقتی مردم به ایشان مراجعه می کنند تا حکومت را بر عهده گیرد، به همین نکته در نهج البلاغه اشاره می کند و می فرماید خداوند از علما عهد و پیمان گرفته است که در مقابل ظلم و ستم ظالمان و بیچارگی مظلومان ساکت ننشینند. این موارد و مانند آن ارزش‌هایی است که توانستند دل‌های زیادی را به خود جلب کنند و باعث ایجاد یک حس مشترک و یک همبستگی بین المللی شود که جلوه آن را در اربعین حسینی مشاهده می‌کنیم. این پیام‌های زیبا و این اهداف زیباست که امروز اربعین را به نماد همبستگی بین المللی تبدیل کرده است. ار به این توانسته است در پرتو اهداف و آرمانهای حسینی این همبستگی بین المللی را به وجود آورد. امروز میلیون ها انسان فارغ از هر دین و مذهب و مرام و تابعیتی در راه پیمایی اربعین شرکت می کنند. اما سؤال دیگری مطرح می شود که ما چگونه می توانیم از این ظرفیت عظیم همبستگی بین المللی برای حل مشکلات و چالش های فراروی انسان معاصر استفاده کنیم. این موضوع بحث دیگری است که انشالله باید در فرصت های دیگر به آن پرداخت. از صبر و حوصله همه شما تشکر می کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.